رو مترکب شدن در مرزهای ایران و عراق. بسیاری از موضوعات دیگه که این باعث شده به حال ایالات متحده امروزه نتونه از موضوع حقوق بشر به عنوان یک دیپلماسی نرم استفاده بکنه برای اثرگذاری بر دیگر کشورها. جالبه که اگر ما در کشور خودمون یکی از کسانی که حالا صحبتی بکنه، اعتراضی بکنه، اگر مورد محاکمه قرار بگیریم، بلافاصله اون رو پوشش خبری گسترده میدن و سیستم قضایی ما رو زیر سوال میبرن، در حالی که اگر یک مرجع عالی رتبه بین‌المللی باشه که اقدامات ایالات متحده امریکا را زیر سوال ببره، اینها از این به عنوان مستمسکی برای تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها استفاده نخواهند کرد. ما باید اینجا اشاره هم داشته باشیم به کشورهایی که پیرو به ایالات متحده امریکا هستند. در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، اتحادیه اروپا، همونطور که یک بار وزیر خارجه پیشین بلژیک اعلام کرده بود، گفته بودش که اتحادیه اروپا از نظر سیاسی یک کوتوله است و از نظر اقتصادی یک قوله، یعنی political dwarf and economic giant. dwarf در زبان انگلیسی به معنی کوتوله و giant هم یعنی به معنی عظیم الجثه، بزرگ. کشورهای اروپایی در مواقعی که احساس بکنن کیف پولشون خالیه، در بسیاری از موضوعات میان پیروی میکنن از خط و مشی سیاسی ایالات متحده امریکا و هر آن که احساس بکنن این کیف و پولشون پره، سعی میکنن که موضع بی‌طرفانه رو اتخاذ بکنن. نمونه کاملا بارز اون رو ما در موضع برجام دیدیم که اومدن در واقع از جمهوری اسلامی ایران خواستن که شما از برجام بیرون نرو و موضوعاتی که حالا در محدوده بحث امروز نمیگنجه. ولی کن اتحادیه اروپا حتی با راه اندازی سازوکاری به نام اینستکس نتونست اون اقلام و تجهیزات مورد نیاز بیماران کرونایی کشور ما رو هم در اوج همگیری این بیماری فراهم بکنه و با این کارش در واقع عملا خودش زیر سوال رفت. ما دیدیم که در قتل جورج فلوید، کشور انگلستان و فرانسه و گروه‌های مختلف نژادی و قومی در این کشور و کشورهایی که اقلیت سیاه‌پوست دارن برخواستن بر علیه حکومت و این جنبش جلیق زرتا در فرانسه، در آلمان، در انگلیس، در بلژیک اومدن بر علیه نظام حاکم اعتراض کردن و از سیاست‌های حقوق بشری اونها انتقاد کردن. بنابراین امروز ایالات متحده امریکا از این موضوع به عنوان قدرت نرم نمیتونه استفاده بکنه و هنوزم که هنوز اینا نتونستن در واقع ادله لازم رو برای ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فراهم بکنن و این موضوع باعث شد که خب دولت امریکا به شدت زیر سوال بره، به شدت تحت فشار افکار بین‌المللی قرار بگیره و امیدواریم با دیپلماسی که در واقع مسئولان ارشد دیپلماسی کشورمون در پیش گرفتن بتونن ایالات متحده امریکا رو در دادگاه بین‌المللی لاهه مورد محاکمه قرار بدن و از اونها واقعا توضیح بخوام برای اقدامی که در این خصوص انجام دادن.
متشکرم. باعث هم را جناب علی فرمایید که این رفتار آمریکا که در مورد صحبت کردیم، رفتار متناقض در حوزه حقوق بشر، چه تأثیری در قدرت نرم این کشور داشته و چه میزان قدرت نرم آمریکا رو در عرصه جهانی و بین‌المللی کاهش داده؟
خب تقریبا الان خیلی از حالا سوایی که مردم دنیا به اون ماهیت ضد حقوق بشری امریکا تقریبا بهش رسیدن که امریکا یک کشوری که در همه حوزه ناقض حقوق بشره، مسئولین امریکایی هم به این جنبندی رسیدن که دیگه نمیتونن یک کشوری باشن که دایره حقوق بشر داشته باشن. کشوری که میاد از اقدامات رژیم کودک‌کش صهیونیست حمایت میکنه، در اقدامات جنایتکارانش بر علیه مردم غزه، کشوری که میاد از داعش حمایت میکنه در اقدامات جنایتکارانش در سوریه، در عراق و حتی در واقع خودش بنیانگذار این گروهک تروریستیه، حمایت امریکا از گروهک منافقین که 17 هزار نفر از مردم بیگناه کشور ما رو ترور کرده و خارج کردن این سازمان تروریست از لیست سازمان‌های تروریستی و حمایت‌های گسترده مالی از این سازمان، ترور هدفمند با استفاده از پهپادها، امریکا تقریبا از سال 2008 اقدامات گسترده‌ای برای ترور هدفمند در کشورهای مختلف انجام میده. ترور هدفمند در افغانستان، در پاکستان، در یمن، در سودان، در عراق بر علیه افراد بیگناه به اسم مبارزه با تروریسم. بارها ما تو اخبار شنیدیم که مجالس عروسی، مجالس عزا در کشورهای مختلف به خصوص پاکستان و افغانستان مورد حملات پهپادی ارتش امریکا قرار میگیره و با افتخار میگه که ما داریم با تروریسم برخورد میکنیم، هدفمند برخورد میکنیم. آیا کشته شدن مردم بیگناه، زنها و بچه‌ها ترور هدفمنده؟ برفرضم که باشه، اون افرادی که اینا دنبال تروشن کیا هستن؟ کسایی هستن که خود امریکایی‌ها ازشون حمایت کردن. اقدامات امریکا در محاصره اقتصادی کشورها، به خصوص کشورهایی که در مقابل امریکا وایستادن، مثل جمهوری اسلامی، مثل ونزوئلا، اینها اقداماتی هستن که چهره امریکا رو مخدوش کرده. در صحنه داخلی هم خب برخوردهایی که اقدامات نجات پرستی، این تأثیرگذاری امریکا رو بر جهان در حوزه نرم در واقع به چالش کشیده. من حرف خودم رو نمیگم، بایدن میگه. بایدن میگه که ما به دنبال این هستیم که به صحنه بین الملل برگردیم. یعنی امریکا الان تبدیل به کشور منزوی شده در دنیا. چرا؟ به خاطر رفتارهایی که داره. شما ببینید چرا امریکا موقعی که میخواد جمهوری اسلامی رو بر اساس مکانیسم ماشه توی شورای امنیت مورد تحریم قرار بده هیچ کسی باش همراهی نمیکنه، نه اروپاییایی که همپیمان سابقش بودن، نه کشورهای دیگه، فقط یه دومینیکن بیاد باش همراهی میکنه. چرا امریکا از سازمان یونسکو خارج میشه؟ چرا از سازمانهای بین المللی خارج میشه؟ سازمانهای مثل یونیسف، سازمانهایی که همش در اعتراض به اقدامات ضد حقوق بشری کشورهای همپیمانش مثل رژیم صهیونیستی با قطعنامه هایی رو صادر کرده و امریکا در حمایت از اون کشور اومده از این سازمان ها خارج شده. الان امریکا در صحنه بین الملل خودش میگه ما به یک کشور منزوی تبدیل شدیم. انزوای امریکا باعث این شده که بزرگترین برنامه بایدن در صحنه بین الملل بازگشت به صحنه جهانیه. این چیزی که خود امریکایی‌ها میگن که ما به سازمان بهداشت جهانی میخوایم برگردیم. چرا از سازمان بهداشت جهانی خارج شدن؟ برای اینکه میخواستن بگن یه حرفی رو به کرسی بنشونن به زور، که آقا چینی ها ویروس کرونا رو اونا تولید کرد. بعد که دیدن هیچ کشوری باش همراهی نمیکنه، در اعتراض خارج میشه. چرا از یونسکو خارج میشه؟ در حمایت از رژیم. این باعث شده امریکا به یک کشور منزوی در دنیا تبدیل بشه، اگرچه در صحنه نظامی همچنان قدرت اول در دنیا، ولی در صحنه بینون مللی سیاسی و در واقع در صحنه دیپلماسی نرم امریکا به یک کشور منزوی تبدیل شده. الان تمام تلاشایی که از جمله امریکایی که میگن ما میخوایم به برجام برگردیم، چرا میخوان به برجام برگردن؟ به خاطر اینکه اصلاح بکنن، ترمیم بکنن اون وجهی که از دست دادن به عنوان یک کشور ناقض قوانین بینون مللی. آقا یکی از این چیزهایی که در مبانی حقوق بشره احترام به قوانین بین‌المللیه، که کشور اومده با یک کشور پیمان بسته قرارداد امضا کرده میاد خارج میشه. فقط هم در مورد برجام، در حوزه‌های مختلف هر جا احساس بکنه که امریکا منافعش تامین نمیشه خارج میشه. این نقض قوانین بین‌المللی هست یا نه؟ نقض حقوق بشر در شما، جنایات امریکا در زندان ابوغریب خاطرتون هست، شکنجه هایی که انجام میدادن، شکنجه هایی که بر علیه افراد بیگناه انجام میدن، زندان گوانتانامو، اینا همه طی سالها حداقل 30 سال 40 سال اخیر انباش پیدا کرد و امریکا الان در حال حاضر به یک کشور منزوی تبدیل شده که هیچ تأثیرگذاری در صحنه بین المللی از نظر در واقع دیپلماسی نرم نداره و به هر جایی هم که تلاش کرده سعی کرده از دیپلماسی نظامی و سخت خودش استفاده کنه برای به کرسی نشوندن حرفاش، یا تحریم اقتصادی یا اقدامات نظامی در حوزه‌های مختلف.
وایزون خوش فرمودید که این رفتار آمریکا چه تأثیری بر کاهش جایگاه جهانی آمریکا داشته و چگونه این کشور رو به سمت افول سوق داده.
بله، یه نشستی رو یکی دو هفته پیش بود که در شهر ژنو آقای جو بایدن با آقای ولادیمیر پوتین داشتن و در اون نشست اومدن به حال نقطه نظرات خودشون رو مطرح کردن، قسمتایی که به حال درخواستا و خواسته هاشون اورلپ می‌کرد و یا اینکه قبل از اون تو نشستی که در بروکسل داشتن اومدن در نشست سران ناتو نقطه نظرات خودشونو مطرح کردن. ببینیم در تمام این نشست ها آقای بایدن که شروع اون از انگلستان بود در نشست سران گروه جی 7 تا ژنو که ختم شد با آقای ولادیمیر پوتین، در تمام این نشست ها به نوعی یعنی تلویحا هم میگفتش که ما برگشتیم، کاملا هم تکرار میکرد، یعنی میگفت وی کام بک، ما اومدیم که مجددا دموکراسی جهانی رو رهبری بکنیم. چطوری رهبری بکنیم؟ حالا اینجا یکی چند تا موضوع مطرحه. یکی از موضوعاتی که امروزه خیلی مطرح هستش یعنی اتهام بر علیه روس‌ها است به خاطر زندانی کردن آقای الکسی ناوالنی به عنوان یکی از ناراضیان سیاسی روس، که خب به حال ایشون مسموم شد، بعد به آلمان رفت، اونجا بستری شد و بعد از چند مدت برگشت روسیه و مجددا زندانی شد. اینا اومدن در واقع به نوعی دارن اون رویکردی که کشورهای مثل روسیه یا ترکیه در ارتباط با ناراضیان سیاسی اتخاذ کردن رو میبرن زیر سوال. ما بیایم به ترکیه. یک شخصی به نام آقای فتح الله گولن که الان در پنسیلوانیا امریکا هستش، به زعم آقای رجب طیب اردوغان ایشون طراح کودتای نافرجام سال 2014-15 ترکیه بوده که خب حالا این کودتا موفق نشد و انگشت اتهام رو نشانه گرفته به سمت ایالات متحده امریکا. ما در چند روز پیش که در ماه رمضان بود، ماه مبارک رمضان بودش که خب جنگ غزه رو داشتیم، بوده 12 روز با پیشرفته ترین سلاح‌هاشون انواع اقسام سلاح‌ها و پهپادها و موشک‌ها و اینا رو امتحان کردن و قتل عام وسیع رو بر علیه کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی در واقع مرتکب شدن. یا در یمن شما نگاه کنید، در دوران ترامپ خلبانان سعودی می اومدن آموزش میدیدن و یمن رو به خاکستری تبدیل کردن از بمب‌هایی که در واقع شلیک کردن، پرتاب می‌کردن و باعث شد که به حال زنان و کودکان بی‌دفاع یمنی کشته بشن. امروزه همین آقای بایدنی که حالا مدعی دفاع از حقوق بشره، تحت فشار کنگره دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها اومده گفته که ما دیگه سلاح به عربستان سعودی نمیدیم که بخواد اون جنگی رو که از سال 2015 را انداخته ادامه بده بر علیه مردم یمن. اینجاست که ما میرسیم به موضوع نگاه ابزاری به حقوق بشر. نه تنها ایالات متحده، عرض کردم در صحبتام که کشورهای غربی هم در واقع یک نوع نگاه ابزاری دارن به حقوق بشر و هر آنجا که منافعشون اقتضا بکنه نسبت به این موضوع به شدت جبهه میگیرن و در راستای دفاع از خواسته ها و به حال رویکردهای خودشون برمیان و چنانچه کشور دیگری اقدام بکنه حالا بر علیه ناراضیان سیاسیش یا هر موضوعی که در یک کشور اتفاق بیفته، اینا بلافاصله اون رو پوشش خبری میدن و سعی میکنن اون رو زیر سوال ببرن. نه آقای بایدن یعنی نه دموکرات ها و نه جمهوری خواه ها در ارتباط با موضوع حقوق بشر نتونستن یک رویکرد جامع و منسجمی رو به کار ببرن. جورج بوش پسر بعد از حمله به برج های دوقلوی امریکا اومد یک کمپینی رو راه انداخت در ایالات متحده تحت عنوان War on Terror یا جنگ بر علیه تروریسم که حاصل شد لشکرکشی امریکا به افغانستان، براندازی حکومت قانونی براندازی طالبان و حالا راه اندازی یه حکومت جدید به سرکردگی آقای حامد کرزایی که امروز هم ما داریم میبینیم چه اتفاقاتی در افغانستان میفته. یا در یمن همینطور، در سوریه همینطور، انتخاباتی که در سوریه به صورت قانونی انجام شده رو اونا زیر سوال میبرن. در عراق همینطور داره سعی میکنه کشورهایی که مرتجع هستن اونها رو به نوعی در یک ائتلافی جمع بکنه و سعی بکنه که اونها رویکرد ضد ایرانی اتخاذ بکنن، در لیبی، در سوریه و در بسیاری از کشورهای دیگه. این رویکردی که دموکرات‌ها، عرض کردم چه دموکرات چه جمهوری‌خواه، کسایی که در کاخ سفید میرن اتخاذ میکنن، راه به جایی نخواهد بود و تا مادامی که نگاه ابزاری باشه به موضوع حقوق بشر، این واکنش‌ها رو ما از سوی کشورهای مختلف دنیا خواهیم داشت و اینها باید ابتدا از درون خودشون رو اصلاح بکنن، تبعیض نژادی قائل نشن، سیاست‌های اجتماعیشون رو خب به حال تصحیح بکنن، در راستای صدور یک منشور بین‌المللی حقوق بشر باشن که بر اساس اون کشورها بیان خودشون رو مجاب بکنن از یک سری اصول و قواعد در دفاع از حقوق بشر پیروی بکنن و نگاه ابزاری رو کاملا کنار بگذارن. که ما شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
آقای سرمیلاد، در بخش قبل شاهد داشتید به عنوان نمونه به عدم همراهی متحدین همیشگی آمریکا با این کشور در شورای امنیت در موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. چرا آمریکا به نقطه‌ای رسید و به جایگاهی رسید که حتی متحدین همیشگی خودش هم باهاش همراهی نکردن و تا این حد باعث منزوی شدن آمریکا شد؟
خب ببینید، آمریکایی‌ها در واقع تمام اون مبانی تعریف شده خودشون در حقوق بشر رو، حالا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، عملا زیر پا گذاشتن. شما ببینید، خروج از پیمان‌های نظامی، خروج از تعهدات نظامی، تعهدات اقتصادی. ببینید، از زمانی که ترامپ اومد در امریکا در به عنوان رئیس جمهور مشغول به فعالیت شد، از تمامی پیمان‌هایی که
شعار اول آمریکا اومد،
بله،
یعنی اول گفت آمریکا، بعدم
اومد از همشون خارج شد.
خارج شد.
پیمان آب و هوایی پاریس، پیمان ترانس پاسیفیک، پیمان نفتا،
بله.
توافقنامه برجام،
آب و هوایی پاریس.
بله گفتم.
بله. همین.
توافقنامه هایی که در حوزه های مختلف در سازمان های بین المللی، سازمان حتی همین حقوق بشر، سازمان حقوق بشر به خاطر امریکا، به خاطر رژیم صهیونیستی خارج شد که گفت چرا اعلامیه بر علیه رژیم صهیونیستی. خب عملا دیگه جایی برای دفاع نذاشته. یعنی همیشه اروپایی‌ها میگفتن که در چارچوب قوانین بین المللی و حقوق بشر ما با آمریکایی‌ها همراهیم، ولی میدونن نه قوانین بین المللی آمریکایی‌ها رعایت میکنن نه حقوق بشر رعایت میکنن و جایی برای دفاع نذاشتن. عملا ترامپ در دوران ریاست جمهوری چهره واقعی امریکا را نشون داد که امریکا اینه، یعنی یک امریکایی که اوریان و بدون در واقع روتوش، هیچ بزکی نشده، چهره واقعی امریکا رو نشون داد. و نه اینکه کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه سیاستشون با امریکا فرق کرده باشه یا در تضادش، نمیتونستن، فضا اجازه نمیداد که بخوان از یک کشوری که اینجوری تمامی چارچوب‌های تعریف شده بین المللی که خودشون ساخته بودن و همه رو کرده بودن تو این قفس، یعنی همه کشورهای دنیا رو گردن تو قفس حقوق بشر، تو قفس سازمان ملل، تو قفس شورای امنیت، بعد خود امریکا اومده اینا همه رو نقض کرده، خودش از همه خارج شده، خودش همه رو برده زیر سوال. خب چجوری باهاش همراه کنه؟ اصلا بحثی که اروپایی ها با امریکا دارن، میگن الان بایدن اومده در جهت اصلاحش، میگن که امریکا اومده اون چارچوب ها رو به هم زده، اون چارچوب هایی که ما تقریبا یک قرن کار کردیم، همه دنیا رو آوردیم تو اون چارچوب، گفتیم آقا یه شورای امنیت، یه جا حقوق بشر، یه جا میدن سازمان یونسکو، سازمان دفاع از زندانی ها، نمیدونم انواع اقسام برای اینکه افراد و کشورها و دولت ها رو زیر فشار قرار توی چارچوب قرار بده. این اومد خودش همه رو نقض کرد، همه رو برد زیر سوال. دیگه جایی برای دفاع نداشت که بخوان ازش دفاع بکنه، و نه اینکه از سر به قول من رو آزادگی دارن این کارو، از سر اینکه میگن این اگر این روند ادامه داشته باشه، اون نظمی که تعریف کردن، اون نظم بین‌المللی که برای در چارچوب قرار دادن کشورها اینها تعریف کردن، این نظم به هم می‌خوره و برای همین به امریکا هم با امریکا همراهی نکردن. الان که بایدن اومده مثلا به برگشت به سازمان بهداشت جهانی، به چیکار که اولین فرمان بایدن چی بود؟ برگشت به پیمان آب و هوای پاریس. برای چی؟ برای اینکه می‌خواد برگرده به اون چارچوب‌ها، اون چارچوب‌ها رو دوباره احیا بکنن که کشورها رو ببرن دوباره تو همون قفس، تو همون چارچوب، اونا رو زیر فشار قرار بدن، اون خواسته‌های نامشروع خودشون رو در واقع از طریق این سازمان‌ها و این چارچوب‌ها به دست بیارن. اصلا شما برید ببینید ضامن اجرایی اعلامیه حقوق بشر کیه؟ شما برید ببینید ضامن اجراییش نمیشه شورای امنیت سازمان ملل. آیا شورای امنیت سازمان ملل با حضور امریکایی‌ها با این وضعیت میتونه ضامن اعلامی حقوق بشر با طرف امریکایی‌ها باشه؟ نه. برای همین اون نظمه به هم خورده و امریکا داشت اون چارچوب‌ها، اون استیلای خودش در صحنه امپراتوری رسانه‌ای دنیا هم حتی داشت از دست میداد. برای همین اومدن گفتن که آقا ما اینو بیاریم، از ما هم ازش بخوایم که برگرد به اون چارچوب‌هایی که ما داریم. و من فکر می‌کنم که الان هر اقدامی که انجام بدن، یعنی هر حمایتی، هر همراهی که اروپایی الان دارن با بایدن انجام میدن تو حوزه‌های مختلف، دیگه اون چهره امریکا رو که مخدوش شده رو نمیتونه بازسازی بکنه، چون امریکا در یک روندی قرار گرفته که این روند روند افوله. امریکا خودش داره میگه، میگه ما در سال 2028 قدرت اول اقتصادی دنیا نخواهیم بود، در سال 2047 قدرت اول نظامی نخواهیم بود. یعنی در یک روندی قرار گرفته، فقط تلاش دولت‌های آمریکایی، حالا مثل دولت بایدن، حالا دولت اینه که این روند نزولی و افول آمریکا رو کاهش بدن و سرعتش رو کم بکنن، و اگر بشه در یک چارچوب دیگه بتونن از این فرصت زمانی استفاده کنن برای یک چارچوب‌های جدیدی، یک نظم جدیدی رو تعریف بکنن که بتونن کشورها در اون چارچوب زیر سلطه خودشون قرار بدن.
ممنونم آقای رضانپور. در صحبت‌ها هم از طرف جناب علی هم و سر میلاد اشاره شد به رفتار آمریکا در حمایت از گروهک منافقین، گروهکی که بیش از 17000 نفر از مردم کشور ما رو به شهادت رسوندند، 17000 شهید تروری که ما داریم، و خب یا دیگر گروه های تروریستی که در دهه اخیر داشتیم مثل داعش، مثل نصره. این تناقض رفتاری آمریکا رو چگونه باید تحلیل کرد؟ از یک طرف این از این گروه ها، از این گروه های تروریستی حمایت میکنه، و از طرف دیگر جمهوری اسلامی و مردم ایران رو که خودشون قربانی ترور و تروریسم هستن متهم به رفتارهای ضد حقوق بشر میکنه.
بله، کاملا برمیگرده به منافع و منافع ملی و خواسته هاشون. همونطوری که شما اشاره کردین، این تناقض رو ما در منافع ملی ایالات متحده آمریکا میبینیم. من یه اشاره بکنم به موضوع برجام، و بعد از برجام اگر فرصت باقی باشه این رو به نوعی ربطش بدم به بحث رویکرد حقوق بشری ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران. ببینین، آقای دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتیش اومد گفت اول آمریکا، و با اول آمریکا گفتنش یک سری اقداماتی رو انجام داد که به نوعی اون وجهه جهانی ایالات متحده آمریکا رو برد زیر سوال. همونطور که مهمان محترم برنامه اشاره کردن، از بسیاری از توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی به طور یکجانبه ایشون خارج شد. بعد وقتی که وارد کاخ سفید شد، اومدیم دیدیم که این سیاست اول آمریکای آقای دونالد ترامپ تغییر پیدا کرد به فقط آمریکا یا امریکا اونلی، و این باعث شد که کاملا اصلا روی کرده این کشور در ارتباط با بسیاری از طیف گسترده‌ای از مسائل عوض بشه، حتی در ارتباط با موضوع حقوق بشر. ببینیم ترورهایی که ایالات متحده آمریکا در چند وقت گذشته بر علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در واقع مرتکب شده، عملا نشان از روی کرده کاملا یک جانبه و منفعت طلبانه ایالات متحده نسبت به حقوق بشر داره. مقام معظم رهبری گفته امریکا نباید و نمیتواند اسمی از حقوق بشر رو به زبون بیارد، یعنی اصلا در جایگاهی نیستش که بیاد بگه من مدعی و مدافع حقوق بشر هستم. این باعث شده که خب به حال جایگاه این کشور زیر سوال بره. ما در ارتباط با برجام الان نگاه کنین، گفتگوهایی که در وین در چند دور این مذاکرات طی یکی دو ماه گذشته صورت گرفته، این اصرار مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده که خواسته ایالات متحده در این توافقات به صورت یک جانبه، یعنی در گروه پنج به اضافه یک، حضور نداشته باشه. جداگونه نقطه نظرات ایران رو میگیرن، انتقال میدن به شخص گماشته شده در ارتباط با موضوع برجام، و بعد اونا منعکس میکنن به ایران انتقال میدن. این یعنی چی؟ یعنی عزت، یعنی اعتبار، یعنی میشه گفتش که بالا بردن جایگاه جمهوری اسلامی در مذاکرات بین المللی. ما از موضع ضعف نیومدیم در ارتباط با برجام بیایم با طرف های غربی صحبت بکنیم. کل جامعه جهانی هم نسبت به این موضوع کاملا اذعان دارن که این دونالد ترامپ بود که با خروج یک جانبهش عملا یک توافقی که پای تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در ذیل قدنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده بود خارج شد. خب شما که یکی از بانیان سازمان ملل متحد هستی، یکی از بانیان یک سازمان بین المللی چند جانبه هستی، وقتی که از یه قرارداد خارج میشی، خب چه تضمینی وجود داره که فردا مجددا به این قرارداد برگردی؟ به همین خاطر ما در بسیاری از موضوعات در ارتباط با موضوعاتی که مرتبط با منافع ملی کشورمون هست، به هر حال با یک موضوع کاملا منطقی و با استدلال اومدیم جلو. خب تا این لحظه هم خب این مذاکراتی که پیش رفته ما هیچ گونه امتیازی رو از دست ندادیم. در ارتباط با این تناقضی که شما اشاره کردیم، ببینین کشتارهایی که الان در منطقه ما داره اتفاق میفته، هر جا شما یه تریسی، یه ردپایی از ایالات متحده میبینین، از یمن گرفته سوریه و عراق و لیبی و لبنان تا افغانستان و کشورهای شرق دور، این باعث شده که ایالات متحده همونطور که عرض کردم نگاه ابزاری به حقوق بشر داشته باشه. هر جا کشوری به دفاع از خواسته‌ها و منافع امنیت، منافع ملی خودش گام برداره، رویکردی رو اتخاذ بکنه که در تناقض با منافع ایالات متحده آمریکا باشه، اونا بلافاصله به ابزاری به نام تحریم متوسل میشن. یعنی تحریم‌هایی که اینها بر علیه بسیاری از کشورها اعمال کردن، در واقع یکی از ابزارهایی که بخوان خواسته‌ها و منافع خودشون رو به پیش ببرن، خواستارشون رو به کرسی بنشونن، دیگه به ابزار نظامی متوسل نمیشن، چون ابزار نظامی، توسل به ابزار نظامی باعث میشه که وچه و جایگاه این کشور به شدت خدشه‌دار بشه. شما نگاه کنین تو جنگ غزه، مبارزان فلسطینی که یک زمانی با سنگ میومدن با صهیونیست‌های کودک کش مبارزه میکردن، امروزه به یک ابزار کاملا تهاجمی به نام پهپاد و راکت مجهز شدن. خب این نشان از چیه؟ نشان از یک فرهنگ مقاومت هست. یعنی اونا دیگه نمیان ادبیات حقوق بشر رو تبیینش بکنن، باز بکنن و بگن که موضوع از این قراره. وقتی که میبینن رژیم صهیونیستی داره با استفاده از ابزار زور خواستهاش رو به پیش میبره، خب جبهه مقاومت هم میاد با استفاده از راکت پاسخ اونها رو میده. یا در ارتباط با یمن، یا در ارتباط با سعودی‌ها، شما نکنین قتل جمال خاشقچی در نقض کامل و آشکار قوانین بین‌المللی بود. فردای همون روز آقای مایک پامپو رفت و تضمین‌های لازم رو به آقای بن سلمان ولیعهد عربستان داد که نگران نباشین، هیچ اتفاقی نمی‌افته. یک ناراضی عربستانی که در واقع شهروند امریکا هم بوده، این عمل رو مرتکب شده و کاملاً برای افکار عمومی دنیا آشکار شد که ایشون در سفارت عربستان در ترکیه تکه تکه شده و بعد جسدش سوخته شده. حالا اومدن اینو به نوعی پوشش دادن، نه اصلا ما چنین کاری رو نکردیم. خب چطور شما میای برفرض اگر در یک کشوری اینا یک اعتراضی رو پاسخ بدن، به شدت اونا رو تحریم میکنی، به شدت پاسخ میدی، ولی در نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی شهروند یک کشور رو که خب به حال به مخالفت با سیاست‌های یک جانبه آقای بن سلمان ایستاده و مبارزه کرده، به این صورت مورد در واقع آزار و اذیت قرار میدی و نهایتاً به قتل میرسونیش. این باعث میشه که به حال تناقض در رفتار آمریکا رو ما کاملا ببینیم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. همکاران من بخش رو آماده کردن، با هم میشنویم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
هفتم تیر حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتاً یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکان دهنده‌ای بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان یک چنین فاجعه‌ای رخ بدهد، این واقعا مهنت بود. این همه مهنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمونده باشه، باید به کلی فکر اونها، ایده اونها، راه اونها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است، رازش همین نکته است: صبر و بصیرت در مقابل مهنت ها.
هفتم تیر ماه هست، سال روز شهادت شهید آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یارانشون در واقعی فاجعه انفجار دفتر از جمهوری اسلامی در سال 60، 40مین سالگرد شهادت این عزیزان رو گرامی می‌داریم. در این ایام و به همین مناسبت هم هفتم تیر که امروز از روز گذشته، ششم تیر سال روز سوء قصد به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و ترور نافرجامی که اتفاق افتاد در همان سال 60، فردا هشتم تیر هست سال روز شهادت شهید محمد کچوی که ایشون هم به ترور شدن و به شهادت رسیدن.